با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب یهودا ادامه، تغییر موضوع به موضوع ارتداد. در یهودا آیه 3 می‌خوانیم: ای عزیزان، در نظر داشتم درباره نجاتی که خداوند به ما عطا فرموده مطالبی برایتان بنویسم، اما اکنون لازم می‌بینم مطالب دیگری به جای آن بنویسم تا شما را ترغیب نمایم از آن حقیقتی که خدا یک بار برای همیشه به مقدسین خود عطا کرد با جدیت تمام دفاع کنید. ای عزیزان، وقتی یهودا از این کلمه استفاده می کند، واقعا منظور او افرادی هستند که مورد محبت خدا می باشند، یعنی فرزندان عزیز خدا، درباره نجاتی که خدا به ما عطا فرمود. در اینجا مهم است که دقت کنیم که یهودا درباره نجات عمومی صحبت می کند. کلمه نجات در عهد جدید که به زبان یونانی مورد فهم عموم مردم نوشته شد، به نجاتی عمومی اشاره می کند که تمام مردم در امپراتوری می توانستند به آن دست یابند. اکنون یهودا در اینجا می گوید که تصمیم داشته درباره جنبه‌های گوناگون نجات بنویسد. او می توانست در مورد موضوع رستگاری و آزاد شدن از اسارت بنویسد. می توانست درباره شخصیت عیسی مسیح یا موضوع تقدیس شدن و هر موضوع دیگر در ارتباط با نجات بنویسد، ولی در مورد هیچ یک از این موضوعات ننوشت، چون می‌خواست آنان را ترغیب کند از آن حقیقتی که خدا یک بار برای همیشه به مقدسین خود عطا کرده با جدیت تمام دفاع کنند. نکته اصلی در اینجا این است که روح القدس مانع شد تا یهودا درباره موضوعات مربوط به ایمان بنویسد، برای اینکه او را هدایت کند که در ارتباط با نفوذ و خطر ارتداد و انحراف هشدار دهد. ارتداد به معنای دوری از ایمان است، یعنی انحراف از تعالیم رسولان عیسی مسیح می باشد. در زمان یهودا ارتداد مانند ابر کوچک در گوشه آسمان بود، ولی اکنون تبدیل به طوفانی عظیم شده که تمام دنیا را مورد حمله قرار داده است. همانطور که یهودا درباره آمدن ارتداد و انحراف هشدار داده بود، امروزه مشاهده می‌کنیم آنچه گفته بود در زمان امروزی اتفاق افتاده است. دوست من، ارتداد موضوعی نیست که انتظار آن را بکشیم، بلکه اکنون در اینجاست. لازم و ضروری بود، یک ضرورت و امر فوری برای یهودا آشکار شده بود. یهودا در واقع می‌گوید هنگامی که قصد نوشتن تعدادی از اصول مهمی را که رسولان به ما داده اند را داشتم، ضرورتی را احساس کردم که بایستی شما را تشویق کنم به طور جدی و پایدار ایمانتان را حفظ کنید و مانع ایجاد انحراف و ارتداد بشوید. دفاع کنید یا مبارزه کنید. در اینجا به دفاع و مبارزه بدون ستیزه‌گری و دشمنی اشاره شده است. آرزو دارم بعضی از ایمانداران متعصب که خود را بسیار غیرتمند و ستیزگر برای دفاع از ایمان نشان می‌دهند، می‌توانستند بدون کینه و نفرت از ایمان دفاع کرده و برای آن مبارزه کنند. پولس در دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 24 الی 26 چنین نوشته است: مردان خدا نباید اهل مجادله و نزاع باشند، بلکه باید با صبر و ملایمت کسانی را که در اشتباهند به راه راست هدایت کنند و با مخالفین و گمراهان با فروتنی و ادب گفتگو نمایند، شاید به این ترتیب به یاری خداوند از عقاید نادرست خود بازگردند و به حقیقت ایمان آورند. در این صورت می توانند از خواب غفلت بیدار شوند و از دام شیطان خود را رها سازند، زیرا شیطان ایشان را اسیر کرده وادار می سازد که اراده او را به جا آورند. کلمه دفاع کردن یا مبارزه کردن به شیوهی که یهودا آن را به کار برده همراه با تلاش و زحمت است. در واقع یهودا در اینجا نوشته است به جای نوشتن درباره تعدادی از اصول ایمان باید از اصول بزرگ مسیحیت دفاع کنیم و برای پیروزی آن مبارزه و تلاش کنیم. از حقیقتی که خدا به مقدسین خود عطا کرده دفاع کنید. به ایمان نماینده حقیقتی بود که یک بار برای همیشه داده شده بود. در کتاب اعمال رسولان به عنوان اصول ایمان رسولان نامیده شده است. در اعمال رسولان فصل 2 آیه 42 می‌خوانیم و در تعلیمی که رسولان می‌دادند و در آیین شام خداوند و دعا با سایر ایمانداران مرتب شرکت می‌کردند. دقت کنید که در اینجا تعلیم رسولان ابتدا عنوان شده است. از اونجایی که به این موضوع در جایگاه اول در ارتباط با کلیسا اشاره شده، بنابراین برای هر کلیسایی در مقام اول اهمیت دارد. با توجه به افسسیان فصل 4 آیه 15، حقیقت در محبت آشکار می شود. حقیقت را همراه با محبت گفتن بسیار مهم می باشد. دوست من، اگر می خواهید حقیقت را در محبت اعلام نکنید، بنابراین سؤالی مطرح می شود که آیا شما واقعاً حقیقت را بیان می کنید؟ از ما خواسته شده آماده باشیم که به هر فردی که از ما درخواستی دارد با ادب و احترام و با فروتنی پاسخ بدهیم. یک ایماندار نباید تندخو باشد و با فردی که نظری متفاوت با او دارد با عصبانیت روبرو شود. در ترجمه دیگری که به متن آیه در زبان اصلی نزدیکتر است، چنین نوشته شده است. ای دوستان عزیز، بسیار مشتاق بودم درباره نجاتی که همه ما با هم در آن شریک می باشیم به شما بنویسم. اما ناگهان احساس کردم که باید شما را تشویق کنم تا از ایمانی که خدا یک بار برای همیشه به مقدسین خود عطا کرده است دفاع نمایید. ارتداد آشکار می شود. اکنون یهودا در مورد دلایلی که باید برای ایمان مبارزه کرد و از آن دفاع کنیم صحبت می کند. اتفاقی برای کلیسا افتاده است و یهودا در مورد آن هشدار داده و زنگ خطر را به صدا درآورده است. شروع ارتداد. در یهودا آیه 4 می خوانیم زیرا عده‌ای خدا نشناس با نیرنگ وارد کلیسا شدند و تعلیم می‌دهند که ما پس از مسیحی شدن می‌توانیم هر چه دلمان می‌خواهد انجام دهیم بدون آنکه از مجازات الهی بترسیم. عاقبت هولناک این معلمین دروغین و گمراه از مدت‌ها پیش تعیین شده است، زیرا با سرور و خداوند یگانه ما عیسی مسیح سر به مخالفت برداشتند. عاقبت هولناک این معلمین دروغین و گمراه از مدت‌ها پیش تعیین شده است. این موضوع بایستی قبل از هر چیز مشخص شود. در واقع به این معنا است که عاقبت آنها از پیش نوشته شده است. یعنی اینکه نویسندگان دیگری نیز در ارتباط با ارتداد هشدار دادند. زیرا عده‌ای خدا نشناس با نیرنگ وارد کلیسا شدند. در اینجا از کلمه خزیدن و پنهان وارد شدن استفاده شده است. کلمه خزیدن یکی از کلمات جالب در زبان یونانی است که به معنای از راه دیگر یا از یک دریچه و در پنهانی وارد محلی شدن یا به درون مکانی خزیدن است. این مسیری است که مرتدین وارد کلیسا شدند. سالهای زیادی در کلیسا خدمت کردم و اکنون نیز به طور غیر رسمی به عنوان واعظ فعالیت می کنم و به هیچ فرقه‌ای تعلق ندارم و عضو فرقه مشخصی نیز نیستم. اما در جوانی عضو یک کلیسای بزرگ بودم که اصول ایمان را به درستی تعلیم می داد. وقتی در دانشکده یک فرقه خاص به تحصیل الهیات پرداختم، به زودی متوجه شدم که اکثریت معلمین آن دانشگاه در واقع با هر یک از اصول ایمانی در عمل مخالف هستند و آنها را رد می کنند. این موضوع دنیای جدیدی را برای من گشود. آنگاه وقتی برای ادامه تحصیل در سمینارهای یک دانشگاه الهیات که متعلق به یک فرقه بود شرکت کردم، فهمیدم که چگونه اصول سازشکارانه در تعالیم مسیحی رشد می کنند. در نهایت روزی رسید که آن فرقه را ترک کردم و به یک استان دیگر نقل مکان نمودم. در آن استان عضو فرقه دیگری شدم و زمانی که دیدم آنها نیز به سازشکاری آلوده شده اند، از میان آنان بیرون آمدم. کسی مرا اخراج نکرد، بلکه خودم با تصمیم آزاد و شخصی آن فرقه را ترک نمودم. در این مدت طولانی شاهد بودم که چگونه افرادی قادر بودند کلیسا را در اختیار خود گرفته و به سوی سازشکاری منحرف کنند. آنها از دریچه ها و درهای کناری وارد می شدند. در حالی که به یک موضوع اعتراف می کردند، ایمان و باوری دیگر داشتند. از راه ورودی اصلی نمی آمدند. یعنی درباره اصول ایمان و اعتقاداتشان به طور واضح و روشن توضیح نمی دادند. بسیاری از خادمین و خدمتگزاران وفادار کلیسا توسط آنان فریب می خوردند. کتاب مقدس در این مورد به ما هشدار داده است. به عنوان مثال پولس در نامه دوم قرنتیان فصل 11 آیه 13 الی 15 چنین نوشته است: این قبیل افراد هرگز از جانب خدا فرستاده نشدند. ایشان فریبکارانی هستند که از سادگی شما سوء استفاده کرده خود را رسولان مسیح معرفی کردند. اما جای تعجب نیست، چون اگر شیطان می تواند خود را به صورت فرشته نور درآورد، خدمتگزارانش نیز می توانند خود را به شکل خدمتگزاران خداوند درآورند. اما سرانجام ایشان به سزای اعمال زشت خود خواهند رسید. در واقع در متن اصلی به جای کلمه معرفی کرده اند، در این آیه از کلمه تبدیل کرده و انتقال داده اند استفاده شده که کلمه جالبی است. این کلمه در زبان یونانی به عمل فردی اشاره می کند که ظاهرش را با استفاده از یک ظاهر دیگر تغییر می دهد و این روشی است که شیطان به کار می برد. در طول سالیان خدمتم کلیساهای برجسته و ایماندارانی را دیدم که به دست سازشکاران افتادند. آنها از روشی استفاده می کردند که فریبکارانه ترین روش در دنیا است. اجازه دهید یک کلیسا را مثال بزنم. به مکان آن اشاره نمی کنم. در این کلیسا زمانی کلام خدا موعظه شده، مردم نجات می یافتند، قلب ها و زندگی ها برکت دریافت می کردند. آنگاه کشیش آن کلیسا بازنشست شد و یک واعظ جدید به آنجا آمد. وقتی با هیئت مدیره و مسئولین کلیسا ملاقات نمود، آنها از او در مورد اصول ایمان و اعتقاداتش پرسیدند. آن واعظ به ایشان اطمینان داد که به همه اصول ایمان و تعالیم رسولان اعتقاد دارد. دقت می کنید، او از یک در کناری و دریچه پنهانی وارد شد. او فقط به آنها وانمود کرد که ایماندار است و اصول ایمانی را باور دارد و جالب است که موعظه آزمایشی او به خوبی نشان می‌داد که به اصول ایمان مسیحی کاملاً معتقد است. شاید از موعظه‌ها و ملاقات ایمانداران واقعی معروف استفاده کرده و نوشته‌های آنها را به کار برد تا یک موعظه بسیار عالی درست کند. وقتی جماعت و مسئولین کلیسا به او گوش دادند، فکر کردند که این جوان برای خدمت در کلیسا مفید است و او را به عنوان کشیش انتخاب کردند. اما به یاد داشته باشید که او از یک دریچه و راه کناری وارد کلیسا شده بود و به اصول و تعالیم ایمان اعتقادی نداشت و در واقع به آنچه موعظه می کرد خودش ایمان نداشت.
قبل از اینکه مدتی طولانی بگذرد، آنها متوجه شدند که یک فرد سازشکار مسئولیت رهبری کلیسا را بر عهده گرفته است. معمولاً بسیاری از کلیساهای ایماندار و وفادار معتقدند اخراج نمودن یک واعظ یا کشیش کار درستی نیست و روش بدی می باشد. بنابراین آنها این کشیش سازشکار را تحمل کردند. اما نظر من این است که چون این فرد از در کناری و با فریب وارد کلیسا شده، بایستی او را از در پشتی بیرون انداخت. ولی این کلیسا چنین نکرد. امروز نیز کلیساهایی را می‌شناسم که توسط افرادی که وانمود می‌کنند ایماندار مسیحی هستند، نابود شده یا رو به سوی نابودی به پیش می‌روند. به یاد آورید که یهودا چنین گفت: عاقبت هولناک این معلمین دروغین و گمراه از مدت‌ها پیش تعیین شده است. یهودا در واقع می‌گوید سخن تازه‌ای به شما نمی‌گویم. دیگران نیز در ارتباط با آمدن مرتدین و منحرفین به کلیسا نوشته و هشدار دادند. پولس یکی از رسولان است که به طور مرتب درباره مرتدین هشدار داد. آخرین مرتبه که به شهر افسوس رفت، هنگام آخرین دیدارش با رهبران و مسئولان کلیسای افسوس به آنان هشدار داد. در اعمال رسولان فصل 20 آیه 29 الی 31 می‌خوانیم: می‌دانم وقتی بروم معلمین دروغین مانند گرگان درنده به جان شما خواهند افتاد و به گله رحم نخواهند کرد. بعضی از میان شما نیز حقیقت را وارانه جلوه خواهند داد تا مردم را دنبال خود بکشند. پس مواظب خود باشید. فراموش نکنید در این 3 سالی که با شما بودم، پیوسته از شما مواظبت می کردم و شبانه روز برای شما در دعا اشک می ریختم. گرچه پولس در مورد مرتدین به آنها هشدار داده بود، زمانی رسید که کلیسای افسوس تسلیم آنان شد. پولس همچنین به واعظ جوان تیموتائوس نیز هشدار داد. در نامه دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 5 الی 6 نوشته شده است: به ظاهر افرادی مؤمن اما در باطن بی ایمان خواهم بود. فریب این گونه اشخاص خوش ظاهر را نخور. این گونه افراد هستند که با 1000 نیرنگ به خانه های مردم راه پیدا می کنند و با زنان کم عقل که گذشته گناه آلود داشته اند طرح دوستی می ریزند و تعالیم غلط خود را به خورد ایشان می دهند. یکی از بزرگترین حرکات امروزی در کلیساها ایجاد جلسات مطالعه و بررسی کتاب مقدس مخصوص خانم ها است که باید خدا را به خاطر وجود آنها شکر کرد. ولی همچنین بایستی به دقت توسط خادمین کلیسا مورد مراقبت قرار بگیرند، چون به علت اینکه موفقیت آمیز هستند، افرادی را نیز خواهند یافت که تلاش خواهند کرد از راه‌های کناری با فریب و به طور پنهانی وارد آنها شده و سوء استفاده کنند. نکته عجیب و جالب توجه این است که در تاریخ کلیسا هیچگاه یک الهیدان زن معروف وجود نداشته است. همچنین حقیقت دارد که زنان نقش مهمی را در فرقه و مکاتب انحرافی بازی کردند و تأثیر زیادی در انحراف و ارتداد در کلیسا گذاشتند. با اینکه نمی‌خواهم ادعای تخصص و آگاهی در این مورد را داشته باشم، ولی به نظر می‌رسد که زنان از جنبه‌های گوناگون از مردان ضعیف‌تر و حساس‌تر هستند. نسبت به مردان جزئیات را بهتر دیده و از درک و توجه بیشتری برخوردار می باشند. به همین دلیل بایستی با دقت و مراقبت بیشتری با آنان رفتار شود. به عنوان مثال لازم است که در مقایسه با موتور اتومبیل به ساعت توجه بیشتری داشته باشیم، چون ظریف‌تر ساخته شده است. خطر بزرگی که از خادمین متفاوت در کلیساهای گوناگون شنیدم، این است که امکان دارد حرکت‌های زنان در کلیسا به طور کامل از اهداف کلیسا دور شده و با کلیسا همکاری و همیاری نکنند. این موضوع همچنین در مورد حرکت‌های جوانان نیز صادق است. تا کنون متوجه شدم که حرکت‌های متفاوتی در میان سازمان‌های مسیحی وجود دارند که خارج از کلیساهای محلی و ناهماهنگ با آن حرکت می‌کنند که انجام این کار اشتباه است. همکاری و همیاری با کلیسای محلی بسیار ضروری و مهم است و معتقدم که همه سازمان‌ها و حرکت‌های مسیحی باید با کلیساهایی که وفادار به کتاب مقدس هستند همکاری نزدیک داشته باشند. پولس در مورد معلمین دروغین که از دریچه‌ها و راه‌های کناری و پنهانی وارد کلیساها می‌شوند هشدار داده است و معتقدم هر حرکتی که امروزه به نظر می‌رسد از سوی روح خدا برکت یافته است بایستی به دقت مورد مراقبت و توجه قرار بگیرد، چون این واقعیت وجود دارد که شیطان از طریق راه‌ها و دریچه‌های کناری و پنهانی اگر بتواند وارد کلیسا می‌شود و اگر تصور می‌کنید که او به عنوان شریر می‌آید در اشتباه هستید. خادمین او وانمود می‌کنند که خادمین نور هستند. مهمترین و نهایی ترین امتحان هر حرکت مسیحی تعلیم آن در مورد شخصیت عیسی مسیح است. اگر خداوندی عیسی مسیح را رد می کنید، می توانید فوراً آن حرکت را منحرف و مرتد بدانید. اما بایستی در مورد موضوع خداوندی عیسی مسیح بسیار دقت کرد و مواظب باشید. جنبه ها و چهره های گوناگونی هستند که این افراد به خود می گیرند در این که در واقع خداوندی عیسی مسیح را رد کرده، ولی با این وجود چنین نشان می دهند که به او به عنوان نجات دهنده جهان ایمان دارند. شمعون پتروس در این مورد در نامه دوم پتروس فصل 2 آیه 1 چنین هشدار داده است: اما در آن روزگار انبیای دروغی نیز بودند، همانطوری که در میان شما نیز معلمین دروغین پیدا خواهند شد که با نیرنگ دروغهایی درباره خدا بیان خواهند کرد و حتی با سرور خود مسیح که ایشان را با خون خود خریده است سر به مخالفت برخواهند داشت. اما ناگهان سرنوشتی هولناک دچار آنها خواهد شد. پولس در نامه به غلاطیان فصل 2 آیه 4 نیز چنین نوشته است: البته مسئله ختنه را کسانی پیش کشیدند که خود را مسیحی می دانستند، اما در واقع مسیحی نبودند. ایشان برای جاسوسی آمده بودند تا دریابند که آزادی ما در عیسی مسیح چگونه است و ببینند که ما تا چه حد از شریعت یهود پیروی می کنیم. ایشان می کوشند که ما را برده احکام و قوانین خود سازند. دوست من، امروز نیاز داریم هر حرکت مسیحی را که خدا برکت می دهد مراقبت و محافظت کنیم. حرکت ها و سازمان های مسیحی که خارج از کلیساها و بدون رابطه با کلیساهای محلی فعالیت می کنند ممکن است از راه خداوند دور شده باشند، چون خادمین شیطان منتظرند که از دریچه ها و راه های کناری و پنهانی وارد شوند. پس باید همیشه هوشیار و مراقب باشیم.